آهان گرامی، امروز نیز در پیوستگی های فرهنگی کشورهای منطقه زبان فارسی پل ارتباطی ایران با چندین کشور جهان از جمله هند، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان است. ادیبان برجسته چون قاضی نذرالاسلام، شاعر ملی بنگلادش، علامه اقبال لاهوری از پاکستان، امیر حسین دهلوی از هند، امیر علی شیر نوایی از افغانستان برایند همین پیوستگی و ارتباط فرهنگی به شمار می روند. گسترش و نفوذ زبان فارسی تنها محدود به مناطق پیرامونی سرزمین بزرگ ایران نیست. زبان شیرین فارسی با پشتوانه ادبیات سرشار از غنای عرفانی و قدرت ادبی آن در کشورهای بسیاری نفوذ قابل توجهی داشته است. ادبیاتی که بستر شناخت تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی شده است. در سده‌های کنونی به ویژه از قرن 19 هم به بعد که اندیشمندان و ادیبان ایرانی در اروپا شناخته و آثار بزرگ آنها از فارسی به زبان‌های اروپایی ترجمه شده، بسیاری از نویسندگان، دانشمندان و شاعران دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. با نگاهی گذرا به آثار الکساندر پوشکین، لامارتین، امرسون، ژان ژاک روسو، آندره ژیر و بسیاری دیگر، حضور فرهنگ و ادب ایرانی کاملا محسوس و جایگاه رفیع آن مشخص است. آثاری چون دیوان شرقی غربی گوته، لاله رخ از توماس مور، رستم و سهراب و متیو آرنولد همگی از آبشخور زبان فارسی سیراب شده اند. آنچه زبان و ادبیات فارسی را به عرصه جهانی کشانده و ماندگار کرده است، مضامین گرانبار آن است. مفاهیم و مضامین آثار ادبی فارسی پیام فطرت انسانی و نیاز نسل امروز و جهان است. هنوز پیام سعدی که بر سردر سازمان ملل نوشته شده است، درخشش اولیه خود را حفظ کرده است. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. دوستان گرامی، اگر مولوی 700 سال قبل بر این باور بود که زبان همدلی زبان دیگری است و باید در تسکین بشری از آن بهره برد، امروز نیز همین زبان دردهای بشری را درمان می کند، چرا که هدف اصلی زبان انتقال مفهوم است. اما گاهی دو همزبان هم نمی توانند مقصود و مفهوم ذهنی یکدیگر را به درستی درک کنند. تنها با همدلی است که می توان جنگ و جدال میان انسانها را از میان برداشت و با ایجاد تفاهم به وحدت و یکدلی رسید. علت رویکرد جهان معاصر به اشعار و افکار مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی از نیاز بشر امروز سرچشمه می گیرد. مولوی و عارفان و اندیشمندان بزرگ ایرانی رازهای بزرگی را برای انسان بازگو کرده اند و انسان امروز را با دنیاهای بزرگتری آشنا می کنند. انسان معاصر با آشنایی با زبان و ادبیات فارسی و اندیشه های نابی که در لایه های آن پنهان است، می تواند به سرچشمه ناب حقیقت و معنویت که دیر زمانی است از آن دور افتاده برسد. شنوندگان گرامی، همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب می‌کنیم. اخیراً در بهشهر ایران بیش از 30 گوردخمه‌های دوران اشکانی کشف شده. گزارش همکارمان بانو دیوارگر را در این خصوص با هم می‌شنویم.
قرار بود از رد ماشین‌های راهسازی فقط پل بماند و جاده، غافل از این که همین ماشین‌ها راه را برای نفوذ به اعماق تاریخ هم هموار می‌کنند.
در آبان ماه سال 1399 در اثر به هر حال توسعه عمرانی به صورت اتفاقی محوطه کشف شده.
این بار هم در شهرستان بهشهر که رازهای تمدن کهن در آن کم نیست، بررسی ها، یمان زنی ها، لایه نگاری و کاوش ها تاریخ را به 2000 تا 2200 سال پیش برگرداند.
کشفیات قابل توجهی که ما اینجا داشتیم گردخمه های مربوط به دوران اشکانیه. حدود 30 گردخمه ما پیدا کردیم. 10 گردخمه رو به صورت سالم ما به دست آوردیم.
کشف و کاوش 30 گردخمه اشکانی، زنان، مردان و کودکانی که در دخمه های گنبدی شکل تدفین شده بودند.
گروه دخمه ای از 3 بخش تشکیل میشه. یه فضای مستطیلی شکل هست، یه ورودی و یه دخمه. دخمه کاملا خالی از خاک بوده، فقط فضای مستطیلی بوده که تو خاک پر میشده.
پیکرهایی به قد و وزن انسانهای کانونی که هدایایی نیز در کنارشان دفن شده بود،
مثل تزیینات یا گاهی اوقات در ارتباط با مشاغل شخص متوفا و گاهی اوقات حتی در واقع در ظروف سفالی بقایای خوراکی و غذا و اینها میذاشتن.
در کنار این اسکلت ما سرتیرها رو داریم، تیرپیکانهای سپر رو داریم و همچنین فعلا تا به اینجایی که حفاری انجام دادیم موره‌ای که از جنس خمیر شیشه هستش با عنوان آویز گردنشون یا دستشون.
و علت مرگ نیز در مورد پیکر یک بانوی اشکانی کاوش شده در بررسی‌های اولیه تا اندازه زیادی قابل پیش بینی است.
یک مورد عفونت بسیار شدید روی دندون عقل چپ فک می‌بینیم که از اونجایی که هیچ گونه ترمیم استخوانی به وجود نیامده احتمال میره که مسئله‌ای باشه که در واقع باعث مرگ شده.
کاوش اضطراری این پیکرهای اشکانی پس از پایان برداشت و ثبت و ضبط یافته‌ها با مطالعات انسان‌شناسی ادامه پیدا می‌کند.
آزمایشی که میشه روی این داده‌ها انجام داد از ژنتیک باستان‌شناسی، بافت‌شناسی، دینه آسیب‌شناسی و مطالعه ایزوتوپ‌ها که می‌تونیم تغذیه‌شون، بیماری‌هاشون، نحوه زندگی‌شون، جابجایی‌شون رو تشخیص بدیم.
به نظر می‌رسد کاوش این منطقه حداقل تا 3 فصل کاوش ادامه داشته باشد.
کاوش اضطراری منطقه ولم بهشهر تا اواسط مرداد ماه ادامه داره تا با دستیابی به مجموعه‌ای گسترده‌تر این گورستان باستانی و کشفیات اون به جهان معرفی بشند. دیوارگر خبرگزاری صدا و سیما، منطقه ولم، شهرستان بهشهر.
از همراهی شما با گفتار فرهنگنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهیتون بخیر عزیزان شنونده. از همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنم از این لحظه همراه باشید با یک نمایش رادیویی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی. تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل دوم.
میر آقا.
بله خانم.
چه میکنید میر آقا؟ پس چرا هیچ بویی از مطبخ بیرون نمیآید؟ مگر نمیدانید مهمان داریم؟
مگه جناب مهدی قلی خان برای شام میمونن؟
عجبا، این که پرسیدن ندارد میر آقا. نخواهد بماند هم به زور نگهش میداریم. بعد از یک هفته فقط اوست که توانسته مهر سکوت آقا را بشکند و حال هوایش را عوض کند.
راست میگید خانم، خدا پدرش رو بیامرزه، خوب شد اومد. چند لحظه قبل برشون چای و قلیان بردم، دیدم هزار مرتبه شکر آقا به حرف اومده.
کم کم میترسیدم سوگواری برای میرزا تقی‌خان امیر کبیر زبانم لال دق آورد برای آقا. ببینم اسباب پذیرایی را کامل برده ای؟
بله خانم، شربت، چای، میوه.
شام میر آقا، زودتر بیبی خانم را بگویی در تدارک شام باشد.
خانم جان، بیبی خانمو که خودتون همراه با بچه ها فرستادید خونه همشیرتون.
ای وای، راست میگویی، فراموش کرده بودم باید خودم دست به کار شدم.
نه چرا، شما خانم، من چند تا پیاله برنج خیس کرده بودم تا یه دمپختک بار بذارم. حالا اگه میخواییم برنجو براشون چلو کنم و از مرغ دونی اون بره باقم یه مرغ بیارم سر ببرم.
فکر خوبیست، فقط دست به جنبانید، زودتر به باغ بروید و مرغ را حلال کنید.
چشم خانم از ساهر.
تنباکوی فرد علای کاشان کام را تلخ نمی کند. شما نمی کشید؟
خیر، شما راحت باشید. من از قلیان کشیدن خاطره ناخوش دارم. در سفری که به امر میرزا تقی‌خان عازم کرمان شدم و میهمان شازده مؤید و دوله بودم، هرگز نخوت و غرور آن مردک پس را هنگام قلیان کشیدن فراموش نمی کنم.
در سفر آینده تان به کرمان نیز ممکن است با مؤید و دوله روبرو شوید.
مگر او هنوز والی کرمان است؟
خیر، با تلاش صدر اعظم مرحوم دست او از ولایت کرمان کوتاه شد، اما اکنون که امیر کشته شده بعید نیست تمام سفلگانی که با اقتدار امیر دستشان از خزانه مملکت کوتاه شده بود یک به یک بازگردند.
خوب به خاطر می آورم در همون اولین دیدارم با میرزا تقی‌خان ایشان به شدت از مؤید و دوله ناخشنود بودند. سلام علیکم، مقام صدارت بیبرا.
سلام علیکم، احوال جناب ممیز الملک.
سناگوی مقام حضرتیم، امر به حضور فرموده بودید که جان نثار به محض شنیدن سر از پا نشناخته خود را به محضر عالی رساندم.
جای تعجب است، بیاد نمی آورم شما را خوانده باشم.
عجب، پس پیک مقام صدارت برای چه به درب خانه حقیر آمده بود؟
من قاصدی را در پی میرزا معصوم فرستاده بودم.
میرزا معصوم؟ چنین شخصی را نمی شناسم.
میرزا معصوم صفتی است که من برای جناب مهدی قلی خان قائل شدم.
آه، مهدی قلی خان، بله، ایشان در همسایگی حقیر منزل دارند.
آه، که اینطور، پس اشتباه از قاصد بوده، اما بد هم نشد، گویی قسمت بوده که شما امروز به اینجا بیایید.
سعادتی بزرگ بود تا بعد از سالها یک بار دیگر از نزدیک با مقام صدارت ملاقات کنم.
بنشینید.
مصدق اوقات گرانبهای شما نمی‌شوم. یحتمل با جناب میرزا معصوم کار واجب داشتید.
بنشینید. حسن شهرت ابوی مرحومتان و سابقه آشنایی با شما در تبریز مرا به این یقین می‌رساند که شما نیز می‌توانید میرزا معصوم و امین ما باشید.
بر این بنده بی مقدار منت میگذارید. چه سعادتی از این بالاتر که در حلقه معتمدین مقام پر صلابت و با کفایت صدر اعظم درآیم و توفیق خدمت به آن بزرگ مرد نصیبم گردد.
تکلف را کنار بگذارید جناب ممیز الملک. آنان که قبل از من و شما افسار این مملکت را به دست گرفتند آنقدر زمان صرف تعریف و تمجید کردند که فرصتی برای ملکداری نماند.
امر شما مطاع است.
میبینید که مملکت لاشه نیمه جانی شده، هر تکش به دندان یکیست و چون گوسفند قربانی در صدد قطع قطع کردنش میباشند.
انشاءالله در سایه اقتدار شما به زودی سامان خواهد یافت.
یک تن و یک ملت راه به جایی نخواهد برد.
حقا همین است که میفرمایید.
باید مردانی امین و دلسوخته از راه برسند و آستین همت بالا بزنند.
چه سعادتی از این بالاتر.
شما را از زمان امیر نظامی تبریز به خاطر دارم.
خدمت گذارم. در تبریز یک بار توفیق آن را داشتم که حکم ریاست قشون آذربایجان را از دست با کفایت شما دریافت کنم.
گفتم بی تکلف. مملکت خدمتگزار می خواهد، نه دعاگو و سناگو. صد البته اگر نشانی از تملق گویی در شما سراغ داشتم، حضورتان را به فال نیک نمی گرفتم.
بر من منت می گذارید.
از اوضاع مملکت که با خبر هستید جناب ممیز الملک؟
در حد تورق وقایع اتفاقیه و صد البته شنیدن شفاهیاتی که از این دهان آن دهان بیرون می آید.
می دانید که بنیه مالی مملکت ضعیف است.
آری، و تا حدودی از تدابیری که مقام صدارت برای جبران آن اندیشیدند آگاه.
خزانه خالی است و تیولداران حق دیوان نمی دهند. پیش از این به بسیاری از آنان اخطار شده که اگر حقوق معوقه را پرداخت نکنند تیولشان را از آنان پس خواهیم گرفت.
جسارتاً عرض می‌کنم من شنیدم که بسیاری از تیولداران در برابر رعایت قوانین دعا هرگز حق دیوان پرداخت نکردند.
آری، مرسوم بوده که آقایان چندین و چند پارچه آبادی را تیول خود کنند و از گرده رعیت بیچاره کار بکشند و از این طرف در ازای پرداخت حق دیوان جوغ جوغ به روح پادشاه مغفور فتلیشا دعا سرازیر کنند. نامش را هم رعایت قوانین دعا گذاشتند. هرگاه سخن از خزانه خالی می شود آقایان فلفور یا از استقراض خارجی سخن می گویند یا از افزایش مالیات عامه. حالان که سرمایه های ملی جای دیگر حیف و میل می شود.
ظاهرم هنوز بر همان پاش نمی چرخد که در زمان صدارت مرحوم قائم مقام بود.
روحش شاد، از وی بسیار آموختم. افسوس که ملک و ملت هر دو در قدر نشناسی از او یک کاسه شدند. الغرض، قبل از آمدنتان در حال نگارش حکمی برای میرزا معصوم بودم که اینک آن را به نام شما میزنم.
افتخار میدهید.
در این حکم شما را موظف به وصول بقایای مالیات بلوچستان کردم. والی کرمان موظف است تا پس از وصول بقایای مالیات آن را به شما بسپارد.
آیا والی کرمان هنوز شخص طهماس میرزا مؤید الدوله میباشند؟
بله، ایشان هنوز والی کرمانند. مالیات بلوچستان را باید از شیخ سعید وصول کنند و توسط شما که امین ما هستید ارسال نمایند.
هر زمان که امر بفرمایید عازم کرمان خواهم شد و حکم مبارک را به جناب مؤیدالدوله میرساند.
قبل از عزیمت میخواهم بدانی که یحتمل مؤیدالدوله بر این حکمی که به شما میدهم محلی نخواهد گذاشت.
چطور؟
حکایت ماید و دوله والی کرمان حکایت آن یابوهای درگه است که تا قدری جو زیادتر خورند به ولی نعمت خود لگد می پرنند.
عجب، پس آن چه از او شنیدم پر بیراه نبوده.
شنیده ها را رها کنید. به کرمان رفته او را ملاقات کنید تا هم مشغول ذمه‌اش نشوید و هم خدای ناکرده کسی شما را دهانبین نخواند.
جسارت هم می پرسم. اگر او در انجام فرمان صدارت مرا یاری نکند چه باید بکنم؟
شما به وظیفه عمل کنید. بدون مساعدت او رهسپار بلوچستان شوید و بقایای مالیات را از شیخ سعید وصول کنید. حکم جداگانه‌ای برای شیخ نوشتم که آن را هم با خود می‌برید.
سردر نمی آورم. کند ذهنی مرا ببخشید جناب صدر اعظم، اما اگر قرار بر این از خود بقایای مالیات را از شیخ وصول کنم، پس حکمت رفتن به کرمان و ملاقات با والی آنجا چیست؟
پیش از این نیز گفتم شما به کرمان می روید و حکم مرا به معید الدوله والی کرمان می رسانید. او قطعا از یاری رساندن به شما سرباز می زند. اما شما وظیفه دارید تا در ازای هر بهانه‌ای که می تراشد از وی مکتوب بگیرید. نمی خواهم بعد از برکناریش تظلم نامه به شاه بنویسد و منکر نافرمانیش شود.
برکناری؟
یک چشم به انگلیس دارد و یک چشم به یاغیان بلوچ. هموست که شیخ سعید سرکرده یاغیان بلوچ را در پرداخت خراج مختار گذاشته. گویی از ارث پدرش خرج می کند.
لابد امید دارد شیخ و آدمهایش در حفظ حکومت کرمان او را یاری کنند.
امثال او هم نیستند. در باج دادن به غیر سخاوتمند، اما در پرداخت حق عوام خصیص الملک. چون زالو خون عوام و ناس را می مکند و نعوذ بالله برای خود خدایی می کنند.
انشاءالله در سایه صدارت با درایت شما ریشهشان خشکانده خواهد شد.
باز هم می گویم جناب ممیز الملک، یک تن و یک ملت راه به جایی نخواهد برد. بسم الله بگویید و وارد میدان شوید.
پس این گونه بود که شما به حلقه یاران مرحوم میرزا تقی‌خان پیوستید و وارد میدان شدید؟
راستش را بخواهید من آن روز از آنچه میرزا تقی‌خان بر عهده ام گذاشته بودند بسیار خوف کردم.
امیر قشون آذربایجان و خوف؟ آن هم به جهت یک مأموریت ساده دیوانی؟
نه نه، دستور مقام صدارت تنها یک مأموریت ساده دیوانی نبود.
هرچه بود شما به خوبی از عهده‌اش برآمدید. به یاد می‌آورم که بعد از بازگشت شما از همین مأموریت، در گفتگویی که با جناب سلیمان خان داشتم، ایشان از رشادت شما در آن سفر بسیار نقل کردند.
ایشان مرحمت داشتند، اما حکمی که مقام صدارت جهت انجام به حقیر دادند آزمونی دشوار برای آزمودن وفاداری میرزا معصوم تازه بود.
آزمودن میرزا معصوم تازه؟
در واقع اصل ماجرا چنین بود.
خب جناب ممیز الملک، اکنون که از چگونگی انجام وظیفه خیش با خبر شدید، می توانید به فکر مقدمات سفرتان به کرمان باشید.
فرمان بردارم. فقط پرسشی ذهن عقیل را درگیر کرده.
بپرسید.
میخواهم بدانم چنانچه بعد از گرفتن مکتوب از والی کرمان توفیق وصول مالیات را از شیخ سعید نیافتم، آنگاه چه کنم؟
اگر تحور و اقتدار داشته باشید توفیق نیز به دنبال آن خواهد آمد.
تحور و اقتدار؟ آیا این سخن بدان معنا نیست که با شیخ و مردانش وارد نزاع شوم؟
خیر، نزاع و درگیری به مراتب هزینه بیش از وصول مالیات بر شانه ملت و دولت می گذارد.
پس چه باید کرد؟
من مردی را برای انجام این مأموریت انتخاب کردم که می تواند بدون نزاع و بدون کمک والی کرمان بقایای مالیات را از شیخ وصول کند. ساکت شدید؟
در اندیشه مذاکرم. اگر اشتباه نکنم شما قصد دارید من با شیخ سعید مذاکره کنم، درست است؟
خیر، مذاکره زمانی رخ می‌دهد که طرفین خود را صاحب حق و حقوقی بدانند، حالان که شیخ سعید به این مملکت بدهکار است.
وقتی کمک والی کرمان نباشد، قصد نزاع هم در کار نباشد، تنها راهی که باقی می‌ماند مذاکره است.
جای هیچ مذاکره ای نیست. شیخ سعید باید خراج به تعویق افتادهش را بپردازد. شما موظفید به محض ورود به اردوگاه او نزد وی رفته، سه بار با مشت بر فرق سرش کوبیده و حکم را به اون نشان دهید.
سه بار با مشت بر فرق سرش بکوبم؟
آری. میبینم خوشبختانه دستان قوی و انگشتان محکمی دارید. همون سه بار کافیست.
اما
چه؟
هیچ عرض دیگری نیست. بنده فرمان بردارم.
از همینک به صندوق خانه بروید و 30 تومان خرج سفرتان را از آنجا بگیرید و ره سوار کرمان شوید.
اطاعت می شود.
در ضمن بهتر است که همراهان کمی با خود ره سوار کنید. 2 یا 3 نفر نه بیشتر. نمی خواهم بهانه‌ای به دستشان دهید که صدر اعظم برای وصول خراج نیرو گسیل کرده است.
فرمان بردارم.
دست حق به همراهتان.
یعنی صدر اعظم شما را یک تنه به خطه یاغیان فرستاد بدون اجازه برای مذاکره جهت مطالبه خراج؟
بله.
و خواست تا وارد اردوگاه یاغیان شوید و با مشت بر فرق سرکرده ایشان بکوبید؟ آن هم نه یک بار که 3 بار؟
شما جای من بودید خوف نمی کردید؟
اما شما به آن مأموریت رفتید؟
بله. همان روز طبق فرمان امیر ابتدا به صندوق خانه رفتم برای گرفتن هزینه سفر. در آنجا بودم که سلیمان خان را دیدم. او نیز علی ظاهر برای انجام حکمی که توسط مقام صدارت به او ابلاغ شده بود به صندوق خانه آمده بود. همان روز عازم کرمان بود، اما برخلاف من دسته ای از سوار نظام قرار بود با او همراه شود.
عجب، از بخت با شما یار بود. یحتمل شما نیز با او و دستش راهی کرمان شدید.
خیر، به یاد دارید که در اوایل عرایزم گفتم در ابتدا دل خوشی از سلیمان خان نداشتم.
آری به یاد دارم.
احساس اولیه من نسبت به ایشان بابت همین ماجرا بود. وقتی ایشان را در صندوق خانه دیدم، من هم مثل شما با خود اندیشیدم که می توانم برای انجام مأموریتم از کمک ایشان استفاده کنم. از طرفی مانده بودم چطور است که میرزا تقی خان، مرا که روزی از فرماندهان قشون آذربایجان بودم، تنها و بیاور به کام شیر میفرستد، حالان که همان روز سلیمان خان با گروهی از مردان جنگی عازم کرمان بود.
امر غریبی بوده. اگر بلدیت به احوال میرزا تقی خان نداشتم، باور میکردم که تصمیم ایشان بدور از درایت و انصاف بوده.
سلیمان خان نیز همین اعتقاد را داشت. از او خواستم که اگر ممکن است سفرش را 1 روز عقب اندازد تا من نیز در سایه امنیت او و مردانش به کرمان روم. اما او درخواست مرا نپذیرفت.
نپذیرفت؟ چرا؟
آقا جان ببخشید، خانوم میپرسن سفره شما تو 5 دری پهن کنن یا همینجا؟
شام؟ شرمندم جناب ممیز الملک، رخصت دهید مرخص شدم.
کجا آقا؟ خانم شام تدارک دیدن.
خجالت دادن حقیر را.
بمانید، منتی بر اهل خانه خواهید گذاشت.
اختیار دارید، ما نمک پرورده ایم. اما از شما چه پنهان علاقمند شدم تا بیشتر از رمز و راز سفر شما به کرمان بشنوم و آنچه بین شما و سلیمان خان و میرزا تقی خان امیر کبیر گذشته را بدانم.
پس بمانید تا بشنوید.
امیدوارم از شنیدن این نمایش رادیویی لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی پیشکش شما خواهد شد.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام و درود بنده و همکارانم رو از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. امیدوارم طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک رمضان مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. در پیشگاه شما قسمتی دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی رو آغاز میکنیم. نکات تغذیه‌ای در افطار موضوع برنامه است. جناب آقای دکتر سیروس زکاوت، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. با قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان با تدابیر طب سنتی میتوان شاهد تولد جسمی شاداب و عاری از بیماری های گذشته باشیم. گذشته از آثار معنوی بیداری در وقت سحر، طب سنتی هم بر صرف وعده سحری تاکید داشته که منجر به پیشگیری از ضعف و ضررهای ناشی از خالی ماندن معده بر بدن میگردد و این تدابیر در قالب توصیه‌ها و پرهیزات بیان می‌شود. کمخوری و ساده‌خوری که توأمان آثار معنوی و جسمانی دارد و خوردن سحری به تمام روزداران مخصوصاً افراد لاغر توصیه می‌شود و سحری می‌تواند یک صبحانه کامل یا نهار سبک باشد که هر شخص بسته به عادت خود نوع آن را انتخاب می‌کند. یک وعده غذای کم حجم با کالری بالا مانند نان سبوسدار به جای برنج همراه با خورشت‌های تهیه شده با گوشت پرندگان یا گوسفند، خوراک ماهیچه گوسفندی، زرده تخم مرغ عسلی و برای کسانی که عادت به خوردن غذاهای پختنی ندارند میتوان حریره بادام، ترکیب ارده و شیره انگور، تکه‌های از مربا به ویژه اگر با عسل تهیه شده باشند به همراه نان سبوسدار، جوانه ها و مغز ها به ویژه مغز بادام توصیه می شود. تا 30 دقیقه قبل از خوردن سحری نوشیدن شربت‌های مناسب مزاج فرد مثل سکنجبین، شربت آب و عسل، عرق کاسنی یا شاتره و کمی خاکشیر و شربت شیره انگور مناسب است. خوردن غذاها و نوشیدنی‌های رطوبت بخش مانند انواع خورشت‌های تهیه شده از آلو، اسفناج، کدو، بادام و شیر بادام، موشعیر طبیعی و مواد لعابدار مانند خاکشیر، تخم شربتی هم در وعده سحر و هم در وعده افطار به جای مصرف مقادیر فراوان آب تأثیر بسیار زیادی در رفع آتش دارد. خوردن مواد حاوی قندهای طبیعی مانند خرما، انجیر، کشمش، مویز، شیره انگور و عسل نیز در زمان سحر و افطار مشکلی ایجاد نمی کند، اما در خوردن این مواد نیز باید تعادل را حفظ کرد. غذاهای غلیظ مثل ماکارونی، آشرشته، حلیم، گوشت گاو و گوساله، کله پاچه، کباب، ماهی، سالاد اولویه و فست‌فودها به ویژه در وعده سحر توصیه نمی شود، زیرا علاوه بر ایجاد احساس سنگینی باعث افزایش تشنگی می شود. خب در این قسمت از برنامه می شنویم به اتفاق شما صحبت های کارشناسی و ارزشمند جناب آقای دکتر سیروس ذکاوت، دکترای تغذیه.
در ماه مبارک رمضان وقتی که فرد روزه میگیره یک دوره حداقل 12 ساعته، حالا در فصل بهار تا 16 ساعت هم ممکنه طول بکشه، دوره ناشتایی داره و غذایی نخورده. بهترین وضعیتی که ما میتونیم روزمون رو افطار بکنیم اینه که یک وعده نسبتا سبک که حاوی قندهای ساده باشه برای افطار استفاده بکنیم و بعدن با یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه وعده ای رو که به عنوان شام میدونیم میل بشه. حالا برای این وعده که افطار که یک وعده سبکی باشه، حتما باید غذا به صورت مایعات باشه. دوم که باید حتما مواد قندی ساده توش باشه. بهترین ماده، حالا طبق عادتی که ماها داریم و همیشه توصیه شده، خرما هستش. خرما حاوی قندهای ساده است، حاوی موادی به نام الکترولیت ها مثل پتاسیم هستش که معمولا مخصوصا در فصلی که اگه هوای مدار گرم باشه به خاطر تاریخ و مسائل دیگه از بدن ما دفع میشه و بدن ما بعد از چند ساعت نیاز به اون داره و خرما حاوی مقادیر خیلی خوبی از پتاسیم هستش. بنابراین حتما با دو تا خرما افطار رو شروع بکنیم. مصرف یک مقدار مایعات، حالا این مایعات ممکنه نصف لیوان آب ولرم باشه، خیلی کمک کننده هستش که یک مقدار ترشحاتی رو که ما در قسمت فوقانی دستگاه گوارش ما هستش اینها رو به اصطلاح بشوره و پایین تر ببره و علاوه بر این خود مصرف مایعات باعث رقیق شدن ترشح اسید هم میشه و بخصوص برای کسایی که مشکل افزایش ترشح اسید و درد معده رو دارن میتونه خیلی موثر باشه. بعد از اون یک مقدار مصرف کربوهیدرات، مواد نشاسته‌ای مثل دو تیکه نون به اندازه یک کف دست عادی هم توصیه میشه. بعد از اون باید صبر بکنیم یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه و بعد از اون غذای اصلی رو استفاده بکنیم. حسن این کار اینه که اولا باعث میشه که از پرخوری ها در حین افطار جلوگیری بشه. وقتی ما یک غذای سبک رو برای افطار میخوریم، تغییراتی که در هورمون‌های گوارشی و هورمون‌های اشتها، اون هورمون‌هایی که باعث ایجاد اشتها میشن به وجود میاد، باعث میشه که ما یوهای پرخوری زیادی داشته باشیم. اما وقتی که افطار میکنیم و یک فاصله نیم ساعت تا 45 دقیقه صبر میکنیم، خیلی کمک میکنه به تنظیم اشتهای ما. تنوع خیلی مهم نیستش. این دیگه بستگی داره به سلیقه ما و بستگی داره به ذائقه فرد که چه غذاهایی رو دوست داره. اما میشه گفت بهترین دست مواد غذایی حتما بعد مواد نشاسته‌ای یا کربوهیدراتی رو ما داشته باشیم. معمولا دو واحد ماده نشاسته‌ای رو که تقریبا معادل حدود بین 70 تا 80 گرم نون هستش برای افطار توصیه می‌کنیم. دومی مورد حتما باید ماده غذایی با قند ساده باشه که خرما جز بهترین این مواد غذایی است. البته تعداد زیادیش هم نه، مثلا در حد 2 عدد خرما واقعا تمام نیازهای فرد رو از لحاظ مواد قندی و همچنین الکترولیت و غیره تامین می‌کنه. حتما مواد با منشأ سبزیجات هم باشه، حالا این ممکنه همون سبز خوردن خودمون باشه، ممکنه یک تونه سالاد کوچولو باشه، به هر حال حتما مواد غذایی سبزیجات هم بهتره به میزان حالا نسبتا کم همراه با افطار باشه. اما نکته مهم اینه که افطار باید مواظب باشیم که پرخوری نداشته باشیم. حالا بعضی از افراد ممکنه اینا رو حذف بکنن و به جاش مثلا یک کاسه کوچولو فرنی استفاده بکنن. هم یه غذای خوبیه. کلن غذاهایی که پایه لبنیات دارن، به خاطر اینکه شیر حاوی مقادیر بسیار متناسبی از قند یا مواد نشاسته‌ای و پروتئین و چربی هستش، یک گزینه بسیار خوبی میتونه برای افطار باشه. حالا غذایی که از شیرم درست شده باشه مثل فرنی هم میتونه یک گزینه بسیار خوبی باشه. ما بعد از چند ساعت ناشتا بودن قند خون ما قطعا در پایین ترین حالتش هست. فرض کنید بعد از 13 ساعت 14 ساعت روزه داری، ما قند خون ما قطعا زیر اون حداقل به اصطلاح قند ناشتایی که 90 ما معمولا در نظر میگیریم خواهد بود. این قند پایین خودش یک مقدار باعث میشه که ما اشتهامون و تمایل فرد به صورت طبیعی نسبت به مواد قندی زیاد باشه. منتها تحقیقات نشون داده که اکثر اوقات بعد از یک حالت ناشتایی طولانی این تمایل و ذائقه قندی بیش از اندازه زیاد میشه. مثلا اگه ما نیاز داشته باشیم فرض کنیم 10 گرم ماده قندی استفاده بکنیم تا نیازمون بعد از اون مدت 10 ساعت 12 ساعت ناشتایی برطرف بشه، 20 گرم تا 30 گرم استفاده میکنیم. برای اینکه اشتها خیلی زیاده ما اون 10 گرم قند رو میخوریم، دوباره دوست داریم که بیشتر بخوریم و این همینطوری تکرار میشه. بنابراین استفاده از مواد قندی حتما بد باشه. حالا میتونه یه چای نبات باشه، ممکنه خرما باشه، اما در حد متناسب. قطعا دقت بفرمایید که شکر، حالا این ممکنه به صورت شکر معمولی باشه، به صورت قند باشه، در یک وعده که برای افطار میخوریم بیشتر از 10 گرم نباشه. که خب 10 گرم تقریبا به اندازه یک قاشق غذاخوری سرخالی خواهد بودش، یا یک دونه نبات با اندازه متوسط. توصیه میکنیم که با آب جوش یا چای داغ ما روزمون رو افطار نکنیم، برای اینکه آب جوش یه مقدار باعث تحریک معده میشه و خود این تحریک معده میتونه باعث مشکلاتی مثل یه مقدار دردای معده، ریفلاکس و مشکلات حتی سکسکه هم ایجاد بکنه. آب گرم عالیه و خرما دو تا گزینه خوبیه. من دیگه چیز خاصی رو نمیتونم بگم. برای افطار بعد غذای سنگین رو بعد به هر حال حذف بکنیم و با یه فاصله حالا نیم ساعت 45 دقیقه غذای اصلیمون رو بخوریم. و یه نکته هم که بعد در نظر داشته باشیم این که ما در ماه مبارک رمضان سعیم نکنیم که برنامه غذاییمون طوری باشه بگیم که من در حالت عادی اگه سه وعده غذا میخورم، صبحانه، نهار، شام، حالا من بعد یه جوری این سه وعده رم تو ماه مبارکم همین برنامه رو داشته باشم. اتفاقا توصیه که میشه ما بعد یک مقدار حجم غذای دریافتیمون در ماه مبارک کم بشه، یعنی یه غذای نسبتا ساده برای سحری استفاده بشه، یک میان وعده مانند برای افطار و برای شام هم یک غذای ساده. البته غذای ساده به این معنی نیست که من غذا بگم نون و پنیر و اینجور چیزا باشه، حتی ممکنه برنج و خورش رو و این و سوپ و اینجور غذاها باشه. وقتی ما غذا میخوریم غذا وارد معده میشه، آنزیم های مختلف، شاید بیش از 8 نوع آنزیم مختلف تو معده ما وجود داره و ترشح میشه که باعث هضم و جذب غذا میشه. در همین زمان هم یک چیزی حدود 4 نوع هورمون مختلف وجود داره، هورمون هایی که وارد جریان خون میشن و اثر اینها بر روی کنترل قند خون هست، برای کنترل اشتها هست، برای کنترل حس سیری هستش. هر کدوم از اینا هورمون های مخصوص خودش رو داره. ما باید فرصت بدیم که این هورمون ها ترشح بشه. ما اگه به فرض من که الان افطار رو میکنم و بلا فاصله غذای اصلی رو هم بخوام بخورم، فرصتی برای ترشح آنزیم ها ندادم، فرصتی برای ترشح هورمون ها ندادم و این باعث میشه که من دچار پرخوری بشم، باعث میشه که سیری، حس سیری در من در زمان مناسب ایجاد نشه. بنابراین من مثلا اگه حالت عادی اگه مثلا 7 قاشق برنج بخورم، الان 9 قاشق برنج میخورم و از همه مهمتر آنزیم های ما ترشح نشن. خب 12 ساعت بدن ناشتا بوده، تقریبا ترشح این آنزیم ها به حد صفر رسیده و ما باید با غذا خوردن رو طوری تنظیم بکنیم که فرصت بدیم این آنزیم های مختلف که برای هضم مواد غذایی مختلف مثل قند، مواد نشاسته‌ای، پروتئین و غیره است، ترشحشون کافی بشه. و اینو نداشتم این منجر به این میشه که مشکلاتی مثل نفخ پیدا بکنم، منجر به این میشه که مشکلاتی مثل یبوست فرد پیدا بکنه و غذا خوب هضم نشه هستن و عوارض ناشی از عدم هضم خوب غذا رو پیدا کنه. و این زمان حداقل نیم ساعته.
تشکر و قدردانی میکنم از شما عزیزان. امیدوارم که همواره تندرست و موفق باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
ما گفتارهای سه‌شنبه شب و آخرین برنامه در این نوبت تکرار نعمت جوانی است. این برنامه با افتخار تقدیم میشه به همه جوانهای عزیزمون در کشور تاجیکستان.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، دوستان سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. امیدوارم طاعات و عباداتتون مقبول درگاه ایزد منان قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم به قسمتی دیگر از سلسله برنامه های نعمت جوانی توجه بفرمایید. مشکلات در دوران نوجوانی و جوانی، جناب حجت الاسلام پناهیان هم کارشناس برنامه، تا لحظاتی بعد در پیشگاه شما هستیم. سقراط فیلسوف یونانی قرنها پیش چنین گفت: جوانان ما عاشق تجملات و قدرت هستند. آنها به بزرگترها احترام نمیگذارند و ترجیح میدن به جای ورزش کردن با هم حرف بزنند. آنها برای بزرگترها از جا بلند نمیشوند. قبل از دیگران شروع به حرف زدن میکنند، با دهان باز غذا میخورند و به آموزگاران خود بی احترامی میکنند. امکان دارد مشکلات جوانان امروز کمی با گذشته تفاوت داشته باشد، ولی میتوان به سه مشکل اصلی آنها اشاره کرد. یافتن دوست. همه ما به دنبال دوستان خوب هستیم، اما یادمان باشد بی‌دقتی در انتخاب دوست بدتر از نداشتن دوست است. بنابراین در انتخاب دوست دقت کنید. گاهی نوجوانان و والدین آنها اجازه میدهند دیگران در مورد نحوه لباس پوشیدن آنها تصمیم بگیرند. والدین باید بدانند که فرزندانشان به همراه دوستان خود کجا می روند. در واقع آنهایی که به فرزندانشان آزادی مطلق می دهند در باد می کارند و در طوفان درو می کنند. رابطه با والدین. مهمترین مشکل والدین با فرزندان در فقدان ارتباط میان آنها ریشه دارد. والدین حتما باید فرزندان خود را راهنمایی کنند و در این میان وظیفه اصلی بر دوش پدران است. بسیاری از والدین سعی می‌کنند که با صرف پول محبت فرزندان خود را جلب کنند، در حالی که تمایل به مادیات یکی از بزرگترین مشکلات عصر ماست. فرزندان باید از والدین خود اطاعت کنند. والدینی که قوانین جامعه را زیر پا می‌گذارند نمی‌توانند از فرزندان خود انتظار فرمانبرداری داشته باشند. یافتن همسر. به علت آمار بالای طلاق در جوامع امروزی، یافتن یک همسر مناسب برای جوانان کار آسانی نیست. جوانان باید در انتخاب همسر دقت زیادی داشته باشند، زیرا پای یک عمر زندگی در میان است. اکثر والدین غالبا دوست دارند خودشان برای فرزندانشان همسر پیدا کنند و این اشتباه بزرگی است. اگر چنین ازدواجی توأم با موفقیت نباشد و به طلاق منجر شود، والدین به شدت آماج انتقاد قرار می گیرند. برخی از والدین به جایگاه اجتماعی و اقتصادی عروس یا داماد خود بیشتر از شخصیت او اهمیت می دهند، ولی یادمان باشد تنها انسانهایی از آزمایش های دشوار زندگی سربلند بیرون می آیند که از شخصیت والایی برخوردار باشند. صحبت‌های کارشناسی و مفید جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو میشنویم که در جمع دانشجویان دانشگاه تهران بوده و با عطف به نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان هست در نهج البلاغه.
خدا یه دونه مشکل غیر طبیعی تو زندگی کسی طراحی نمی‌کنه. و شما تا مشکل غیر طبیعی تو زندگیت اومد به گردن هیچ کس جز خودت ننداز. و اگر یه مشکلی رو نتونستی به گردن بگیری و ظاهرش این بود که مشکل غیر طبیعیه، اسمشو بذار مشکل طبیعی. در رفتار دیگران گاهی از اوقات به شما صدمه ها و آسیب هایی میرسه بدون اینکه شما مقصر باشید. خب این دیگه مشکل غیر طبیعی نیست، این مشکل چیه؟ طبیعیه. طبیعی است دیگران با ما گاهی بدرفتاری بکنن در این حالی که ما با دیگران خوشرفتاری کردیم. بذارید تو مشکل طبیعی. مشکل تا این وقتی تو مشکل طبیعی، شیوه برخورد با مشکلات طبیعی رو من گفتم چجوری باید باشه؟ حریف قدر قدرتی که اومده داره با تو مشکبازی میکنه، میخواد تو رو فربه بکنه. آدم فرهنگ برخورد با مشکلات طبیعی رو باید داشته باشه. اینا موجب هیجان بخش تر شدن بازی میشن. هیچ وقت به بازی با به قول معروف با لول پایین‌تر اقدام نکنید. سخت‌ترین لول رو بگیرید و اون رو شروع کنید به بازی کردن، تو اون بازی ببرید. هیچ وقت انتظار نداشته باشید کسانی که با شما حریفند و میخوان مشکلات بر شما تحمیل بکنن، اینها آدم های بی‌عرضه‌ای باشن، آدم های توانمند، هوشمند. یه آفسری میخواست ازدواج بکنه، میگفت من میخوام با یه آدم تحصیل کرده ازدواج بکنم. خانوادش مخالف بود، میگفت تو نباید با آدم تحصیل کرده ازدواج بکنی. میگفت چرا؟ میگفت خب وقتی خانم نگاه عوامانه ای که هست الان هم خیلی رایجه، نمیدونم الان خیلی رایجه یا نه، خبر ندارم زیاد، ولی فکر میکنم رایج باشه. وقتی شما با یه خانم تحصیل کرده ازدواج بکنین، اون به سادگی هر چی تو بگی نمیگه چشم، که با کسی ازدواج کن که هر چی تو بگی راحت بگه چشم، درد سر نکشی. این منطق برای خودش خیلی قویه ها، بهش همین به این سادگی نخندید. برای خودش این منطق جایگاه بسیار رفیعی داره. چرا؟ چون آرامش در زندگی شرط اوله و از چگونه بودن مهمتره. منتها جوونه قهرمان شده بود، اومده بود وسط، میگفت شما چی کار دارید؟ من اصلا کسی از سر نفهمی به من بگه چشم، زندگی برام لذت بخش نمیشه. بذارید یه فرد باسوادی باشه در اوج توافقی با من که قرار گرفت، اون هم به بچه ها توافق رو نشون خواهم داد. بچه های من بزرگ که میشن میگن این دو نفر آدم هوشمندی که دو تا رشته تحصیلی متفاوت دارن، چرا انقدر در اوج تفاهم با هم دیگه هستن؟ هر کدومشون یه جای لیدر هستن برای خودشون. ببخشید باید فارسی رو پاس بداریم. سرخطن اینجا که میرسن انقدر راحت با هم کار میکنن، چون میدونید تو باندهای طبیعی رفاقتی هیچ وقت دو تا سرخط یه جا قرار نمیگیرن. زود انشعاب میزنن. یه نفر با چهار تا آدم ضعیف. همیشه تو باندهای طبیعی اینجوریه. یکی یه روز سرگوشش به جنبه از توی باند در میاد بیرون. اگه تونستن مؤمنین چهار تا آدم قوی توی محیطی زندگی کنن که هر کدومشون دیگه بهتر از دیگری با شیوه دیگر ریاست بکنن، سلیقه هاشون هم با هم دور در نمیاد. اما مؤمنان یه همچین زندگی رو میتونن انجام بدن. خب ما تو خونه میتونیم این مشکل قهرمان شده بود برای من. میگفتش که من میخوام اینجوری زندگی کنم. میگم به پدر مادر من بهش قانع بکنید که من پس همه برمیام، من با هر کسی منطقی صحبت کنم اون رو به نتیجه میرسونم. گفتم خب راست میگه. و پدر مادر نگران بودن. حالا شما بفرمایید ما حق باید پدر مادر بدیم به اون پسری که میخواست اینجوری ازدواج کنه و زندگی بکنه؟ حالا برای خودتون جواب بدید، دیگه برای ما جواب ندید که آیا واقعا قدرت این رو دارید؟ وقتی که یک کسی حریف شما شد و قدرتمندتر شد، این نشاط زندگی رو باید افزایش بده. پس شیوه برخورد با مشکلات طبیعی این هستش که هیجان بازی را، بازی زندگی را افزایش میدهد. حالا مشکلات طبیعی رو من فهرست میکنم. با فرض اینکه شما انشاءالله دیگه با مشکلات طبیعی هیچ مشکلی ندارید و مشکلات طبیعی رو مثل حریف قدر قدرت در تمرین میدونید برای تکامل خودتون. فقط از یک مشکل حق دارید ناراحت بشید، مشکلات غیر طبیعی و مرضی است. تو گفتم خدا در زندگی هیچ کس چنین مشکلاتی را قرار نمیدهد. اینو از کجا بفهم؟ از مشکلاتی که خدا در زندگی تعریف میکنه. تا خدا یه مشکلی رو قرار داد بگوییم مشکل طبیعیه، به خدا اطمینان بکن. مشکلات طبیعی برخی از حوادثی هستند که انسان را از منافع و لذات حلال و اولیه باز می‌دارند. پا نداره طرف، دست نداره، نابیناست، پول نداره، پول نداره برای نیازهای اولیه خودش، مشکلات طبیعی.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان، امیدوارم همواره پیروز و کامیاب باشید. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با من و همه همکارانم در گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. شب بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
وقتی ببینم تو یار منی، یه ابری تو چشمام وقت سحر، از اون میشه بارون نم نم میاد. تو رو میپرستم، تو رو دوست دارم، داره آخر قصه غم میاد. توی ماه خوب خدا زنده شد، بزن دل به دنیای او بنده شو، رها شو رها شو، شب و پس بزن، خودت باش خودت ماه تا بنده شو، خودت باش خودت ماه تا بنده شو.
خدایا گوشه چشمی از تو کافی است تا هر رنجی به رحمت، هر بیماری به سلامتی، هر گرفتاری به آسایش و آسانی، هر فراقی به وصل، هر قهری به آشتی، هر زشتی به زیبایی، هر تاریکی به نور و هر ناممکنی به معجزه تبدیل شود.
چشماتون رو وا کنی، تو آسمون چراغ ماه روشنه، هستی یه رنگ و بوی دیگه داره، یه جور دیگه از وقتی نگاه روشنه. دل شکسته به ظریف این ماه، گره بزن رشته آرزو تو، سجاده مثل جاده پیش روته، تو چشمه سحر بگیر حضور تو، تو چشمه سحر بگیر حضور.